ساعت به وقت تهران 7 غروب است و با مجله شامگاهی رادیو فردا در خدمت شما هستیم. در اولین ساعت شامگاه دوشنبه 20 دی 1400 خورشیدی همزمان با 10 ژانویه 2022 میلادی، من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از هر چیز به سراغ خبرها بریم که همکارم الهه روانشاد به اطلاع شما میرسونه.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به کمیته امور خارجه و دفاعی پارلمان کشورش گفت که اسرائیل خود را به هیچ گونه توافق احتمالی میان قدرت‌های جهانی با ایران در مذاکرات وین محدود نخواهد کرد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، آقای بنت با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت که اسرائیل بخشی از توافق نامه‌ها نیست و متعهد به آنها هم نخواهد بود و از آزادی عمل نامحدودی برای خود برخوردار است. او ایران را سر آختاپوسی توصیف کرد که به گفته او اسرائیل را به طور دائم از طریق نیروهای نیابتیش تهدید می کند. در همین حال با ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشور اسرائیل، مقامهای اسرائیلی بر آمادگی نظامی و ادامه کار بر روی طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران تأکید کردند. جمهوری اسلامی دو هفته پیش در واکنش به سخنان مقامات اسرائیلی درباره آمادگی نظامی کشورشان جهت انجام عملیات احتمالی علیه برنامه اتمی ایران، رزمایشی با شلیک 16 موشک بالستیک به سوی ماکت کوره اتمی اسرائیل برگزار کرد. اداره ثبت احوال کامیاران در گواهی فوت حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که 28 آذر ماه اعدام شد، علت فوت را نامعلوم ثبت کرده. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، ضمن انتشار تصویر گواهی فوت حیدر قربانی آورده است که این اقدام اداره ثبت از بیم پیگیری پرونده اعدام غیر قانونی این زندانی سیاسی از سوی نهادهای بین المللی صورت گرفته. حیدر قربانی همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر 1395 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو بسیج بازداشت شد، اتهامی که توسط او و خانواده‌اش رد شده و اعلام شد که حیدر قربانی تحت شکنجه شدید برای اعتراف قرار داشته است. حکم اعدام این زندانی مرداد 1399 صادر و با وجود اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای بین المللی حقوق بشر در روز 28 آذر امسال به صورت مخفیانه در زندان سنندج اجرا شد. وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در کوتاه‌ترین زمان در مذاکرات احیای برجام را ممکن دانسته و گفته قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم. حسین امیر عبداللهیان همچنین با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی مذاکرات تاکید کرد که اگر به گفته او اراده جدی باشد میتوان در کوتاه‌ترین زمان به یک توافق خوب رسید. اظهارات امیر عبداللهیان در حالی بیان می شود که طرفای غربی مذاکرات احیای برجام از کند بودن روند گفتگوها انتقاد می کنند. با این همه برخی از آنها حصول پیشرفت در روزهای اخیر را تایید کردند. دور هشتم مذاکرات احیای برجام از ششم دی ماه با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در وین در اتریش از سر گرفته شده است. ایران در این مذاکرات همچنان از گفتگوی مستقیم با آمریکا سر باز می‌زند. و کوتاه بشنوید که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که در جریان سفر امیرخان متقی وزیر امور خارجه گروه طالبان به تهران، احمد مسعود فرمانده جبهه پنجشیر در افغانستان و محمد اسماعیل خان والی سابق ولایت هرات با مقام‌های طالبان دیدار کردند. بر اساس این گزارش در این دیدار به احمد مسعود و اسماعیل خان گفته شده است که می توانند به افغانستان برگردند و در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشند.
ممنونم از همکارم الهه روانشاد که اخبار ایران و جهان رو به اطلاع شما رسوندن. و اما مروری داشته باشیم بر آنچه که در مجله شامگاهی به شما تقدیم خواهد شد. گفتگوی مرا با جمشید برزگر، کارشناس سیاسی در زمینه آنچه از مصاحبه والدین دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در مطبوعات و سایت‌ها در داخل ایران منتشر شده خواهید شنید.
در بطن خودش چنین حرفی مؤید و تأیید کننده این است هست که شلیک به هواپیمای مسافربری آمدانه و آگاهانه انجام گرفته.
تا وقتی که به گمان من
در گفتگویی با دامان گلریز تحلیلگر سیاسی خواهید شنید که بیانیه کاخ سفید بعد از تحریم 52 مقام آمریکایی توسط جمهوری اسلامی چه بازتابهایی داشته و واکنش امروز فرمانده سپاه پاسداران که ایران را پیروز این میدان توصیف کرده چگونه تحلیل و ارزیابی می شود.
تا وقتی که به گمان من آمریکا واقعا نشون نده، به قول آمریکایی‌ها دندون خودش رو نشون نده و خشم خودش رو در عمل و اراده نشون نده، با واکنش مشخص جمهوری اسلامی با همین سیستم ادامه خواهد داد.
همچنین در گفتگوی با صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده از وضعیت این زندانی سیاسی در زندان پرسیده ایم که بعد از شرکت در مراسم یادبود بکتاش آبتین، شاعر زندانی به تازگی جانباخته، با هشدار مسئولان زندان روبرو شده.
من گفتم مسئولیت هر اتفاقی در این قضیه با سیستم قوه قضاییه و سیستم های امنیتیه که تا این حد از هر چیز عادی مرتبط به زندگی مردم خشمگین میشن.
با این گفتگوها و گزارش‌های بیش از اینها همراه شما خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. همون گونه که مطلع هستید، در روزهای اخیر در سالگرد سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بر فراز آسمان تهران در 18 دی 1398 اظهارات تازه‌ای از سوی خانواده‌های جانباختگان این اتفاق مطرح شده. شاید مهمترین آنها اظهارات خانواده دو نفر از قربانیان این سرنگونی است که مقام‌هایی در حکومت جمهوری اسلامی داشتند. این اظهارات جنبه‌های تازه‌ای از این اتفاق را بازگو می‌کند. با همکارم بابک غفوری‌آذر که سردبیر مجله شامگاهی هم هست، در استودیو همراه هستیم که توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه بده. بابک، این صحبت‌ها از جانب چه افرادی بیان شده و چرا گفته‌های اونها به طور ویژه اهمیت داره؟
محسن اسدی لاری و زهرا مجد، پدر مادر دو تن از جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در دو روز گذشته دو گفتگوی مختلف انجام دادن، یکی با وبسایت انصاف نیوز و دیگری با روزنامه شهر. اهمیت صحبت‌های اونها از این زاویه است که آقای اسدی لاری تا چند ماه پیش معاون وزارت بهداشت در دولت‌های آقای احمدی نژاد و روحانی بود در جمهوری اسلامی، پیشتر هم سمت‌هایی داشت و همینطور خود پدر آقای اسدی لاری که پدر بزرگ دو فرد جانباخته محسوب میشه، او هم سمت‌های مهمی رو در جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 داشته، از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند بوده و در دوره‌ای هم معاون وزیر آموزش و پرورش بوده و از این منظر به عنوان یکی از مسئولان پیشین جمهوری اسلامی که داره ارتباطاتی با افراد مختلف و تصمیم گیران هست در جمهوری اسلامی، اظهاراتشون و اطلاعات تازه‌ای که مطرح میکنن واجد اهمیت هست.
از خود این اظهارات برامون بگو، چه صحبتهایی از جانبشون بیان شده؟
مهمترین نکته اشاره صریح و کاملا مشخص این دو پدر و مادر و این دو مسئول پیشین هست، از این زاویه که به صراحت میگن که سرنگونی هواپیما عمدی بوده و از اون به عنوان سپر انسانی استفاده شده در اون شب خاصی که حملات به پایگاه آمریکا صورت گرفته بوده از جانب سپاه پاسداران و ساعتی بعد این سرنگونی صورت میگیره. عمده این صحبت ها در این لحظاتی از صحبت هایی است که آقای اسدی لاری ابتدا همراه خانم مجد با وبسایت انصاف نیوز داشت و بعدتر هم در گفتگو با روزنامه شرق اطلاعات دیگری هم اضافه کرد. ابتدا این بخش از صحبت ها رو بشنویم.
ما احساسمون که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس، اویدنس هم داره.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اصطلاح کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه ها اینا، از بزرگتون که میخواستم بزنم بگید بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادند قبلا.
دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟
دفاع چیه؟ اصلا خودشون اینو میگن.
چی میگن؟
میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر.
اتفاق تازه در این باره گفتگویی است که همین امروز آقای اسدی لاری و خانم مجد با روزنامه شرق انجام دادند و با تکرار این اظهارات به صراحت هم گفتند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در واقع فردی بوده که چنین اظهاراتی رو بیان کرده و به صراحت گفته که اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد 10 میلیون نفر کشته می‌شدن و به این ترتیب در واقع تاکید دوباره‌ای کردن بر صحبت‌هایی که ابتدا با وبسایت انصاف نیوز داشتن و به نوعی بدون اینکه تکذیب بکنن در واقع بر بیان اون اظهارات صحه گذاشتن.
حالا آیا واکنشی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی هم به این حرف‌ها صورت گرفته؟
با بالا گرفتن در واقع بازتاب‌های این صحبت‌ها در ساعت‌های گذشته، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران با سایت سپاه نیوز که خبرهای رسمی سپاه پاسداران رو منتشر می‌کنه در ایران گفتگویی کرده و اونجا آقای شریف این صحبت‌ها رو ناقض، جهت‌دار و تحریف شده دونسته، گفته که اصلا درخواستی مطرح نشده از جانب آقای سلامی برای دیدار با این پدر و مادر و در واقع این درخواست از جانب خود اونها بوده و آقای سلامی هم اینطور که رمضان شریف گفته هیچ گونه این صحبت‌ها رو بیان نکرده از جانب این که اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد 10 میلیون نفر کشته می‌شدند و گفته که این اظهارات امری خلاف واقع و به دور از انصافه. به صورت مشخص آقای شریف این موضوع رو رد کرده و همینطور موضوع سپر انسانی رو هم در واقع موکول کرده به دشمنان جمهوری اسلامی و گفته که از اون به عنوان یک کلید واژه یاد کرده که به گفته آقای شریف از آغاز انقلاب تا کنون علیه فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران و به گفته او دیگر مدافعان وطن به کار گرفته شده و گفته که این نخنما و شکست خورده است. بر این مبنا سپاه پاسداران کل اظهارات منتشر شده از جانب محسن اسدی لاری و زهرا مجد رو که هر دو هم به نوعی پیشتر اشاره کردم سمت‌هایی در جمهوری اسلامی ایران داشتن و به طور کلی خانواده اسدی لاری در جمهوری اسلامی سابقه مختلف و مشخصی دارن رو به طور کامل رد میکنه.
ممنونم از بابک غفوری آذر که اطلاعات مربوط به مصاحبه های این دو والدین قربانیان، والدین دو نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه رو به اطلاع شما رسوند. در همین زمینه و بعد از گفتگوهای جداگانه این والدین دو قربانی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی به بررسی این موضوع و آنچه توسط آنها مطرح شده پرداختند. از جمله در همین زمینه گفتگویی کردم با مجید برزگر، کارشناس سیاسی مقیم بریتانیا، درباره اهمیت آنچه این پدر و مادر از فرماندهان سپاه و مقامات جمهوری اسلامی نقل قول کردند.
آقای اسدی لاری به هر حال در وزارت بهداشت دارای سمت‌هایی بوده و خب از کارگزاران جمهوری اسلامی محسوب می شده. بنابراین وقتی او صحبت می کنه از دو جهت اهمیت داره. یکی این که کسانی که با او حرف می زنند و به هر حال از مسئولان این پرونده و قاعدتاً از کسانی بودند که قصد داشتن در چنین جنایتی و سعی کردند که به هر حال به او دلداری یا تسلیتی بگویند یا اینکه به هر حال به پیگیری‌های او پاسخی بدهند، این حرف رو به او زدند، چون او رو شاید خودی قلمداد می‌کردند برای اینکه در مقابل دیگر خانواده‌ها از گفتن چنین عباراتی خودداری کرده بودند. این یک نکته است. نکته دوم این هست که به هر حال او هم که داغدار هست و از این جهت تفاوتی با خانواده های دیگر ندارد، شاهد به وضعیت هست، شاهد روند رسیدگی به این پرونده هست و میبینه که در واقع اون ستمی که در 18 دی ماه بر فرزند او و فرزند دیگر خانواده ها، فرزندان دیگر خانواده ها رفت، همچنان ادامه داره و در حال میاد و این بحث رو مطرح میکنه. در گذشته هم نمونه های دیگری رو داشتیم. مثلا فرض بکنید که آقای روح الامینی که پسرش در تحریزک جانباخ، او هم در اون زمان پیگیر شد و به او هم پاسخهای متفاوتی دادن. به هر حال حتی پیگیریش رو جدیتر گرفتند. حتی شخص علی خامنه‌ای نسبت به اون واکنش نشون داد، اگرچه بعدن آقای روح الامینی از پیگیری اون پرونده عملا باز ایستاد و دنبال نکرد. یعنی ما موارد این شکلی رو داشتیم که به هر حال حتی کارگزاران نظام هم نمیتوانند قانع بشن و همصدا میشن با ستم دیدگان و مردم مظلومی که تحت چنین ستمهایی قرار میگیرن، چنین جنایتهایی بر اونها و خانواده هاشون روا داشته میشه و صداشون هم به جایی نمیرسه. از این جهت صحبتی که آقای اسدی لاری کرده به عنوان یکی از دلایل احتمالی میتونه مورد توجه قرار بگیره. منتها نکته بسیار مهمترش این هست، فارغ از اینکه انگیزه و دلیل چه بوده که اونها در واقع بحث سپر انسانی رو مطرح کردن و اینکه اگر ما به این هواپیما شلیک نمی کردیم جنگی در می گرفت و عده بیشتری کشته می شدن، این به هر حال میتونه محل بحث های بسیار جدی باشه. اما در بطن خودش چنین حرفی مؤید و تأیید کننده این اصل هست که شلیک به هواپیمای مسافربری آمدانه و آگاهانه انجام گرفته و اونطور که در ابتدا میگفتن اون سه روز اول که دروغ میگفتن نه تنها اونگونه نبوده، بلکه حتی بحث خطای انسانی هم دروغی بیش نیست. از این جهت صحبت آقای اسد لاری بسیار مهم.
در فاصله زمانی نچندان طولانی واکنش محمد علی زم به اعدام فرزندش روح الله زم رو هم داشتیم. رفتاری که او کرد با از تن به در آوردن لباس روحانیت شاید به نظر برسه که اعراض آشکارتری است نسبت به آنچه که در اتصالات و پیوند او با جمهوری اسلامی در جایگاه مسئول مطرح بوده. اما خانواده اسد لاری سعی کردند به شکلی در محدوده‌ای که خیلی واکنش تندی به نظر نرسه کلامشون رو بیان کنن.
بله، خب البته فراموش نکنید که آقای زم هم در واقع زمان برد، طول کشید تا به اینجا رسید. او هم در ابتدا به هر حال واکنش‌هاش به این شدت و حدت نبود، اما
دقیقاً
روند حوادث عملاً به گونه‌ای بود که او چاره‌ای جز این پیش روی خودش نمیدید. تصور من این هست که با تداوم این وضعیت عملاً ما در آینده بیش از این شاهد چنین اعتراضاتی خواهیم بود و شاهد پیوستن کسانی که به هر حال از کارگزاران نظام بودند، از منتفعان نظام بودند، از کسانی بودند که به قول خودشون پای سفره انقلاب نشسته بودند. اینها به هر حال می‌بینن وضعیت رو، هم وجدان خودشون و هم فشار افکار عمومی که به هر حال وجود داره و روز به روز داره بیشتر میشه، باعث خواهد شد که اونها به این سمت حرکت بکنن یا نزدیکتر بشن به نگاه غالب در ایران که جمهوری اسلامی رو مسبب و عامل اصلی تمام این جنایات میدونه و خب میان و واقعیت‌ها رو به هر حال مطرح میکنن. البته خب طبیعی است که اونها هم برای خودشون ممکنه محدودیت‌ها و محدودیت‌های قائل باشند، ولی باید از همین حد هم استقبال کرد برای اینکه به اونها این شهامت رو داد و به قدر همین گامی رو هم که برداشتن دونست به هر حال صحبت‌های اونها یک دلیل و سند محکم هست برای اثبات این نکته که شلیک به هواپیمای مسافربری کاملا آمدانه و کاملا آگاهانه بوده و اون 176 نفر به قتل رسیدن و جان خودشون رو از دست دادن.
با عذرخواهی از شما، من نام کارشناس سیاسی که مصاحبه بنده با او رو میشنیدید رو مجید برزگر اعلام کردم که جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا درست بود. و اما در پی تحریم 52 نفر از مقام‌های آمریکا توسط جمهوری اسلامی، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد اگر ایران به هر کدام از این افراد حمله کند با عواقب جدی روبرو می‌شود. امروز دوشنبه اما حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران از ایران به عنوان پیروز آنچه این میدان مبارزه خواند نام برد. با دامان گلریز تحلیلگر سیاسی در این زمینه گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم درباره آنچه در بیانیه کاخ سفید مطرح شده نظر خود را بازگو کند.
این عدد 52 عدد مهمی شده در تاریخ 40 ساله گذشته. دقت بکنید که 52 برمیگرده به اون 52 گروگانی دیپلماتی که در آغاز انقلاب زندانی شدند در دوران آقای کارتر، بعد 52 هدف حمله‌ای که آقای ترامپ مطرح کرد اگر جمهوری اسلامی یک آمریکایی رو با واکنش‌ها و حملات خودش به کشتن بده، و مشخصاً هم الان دیگه ویدیوش هم آمده بیرون، منظور یکی از اون 52 هدف که به عنوان هدف فرهنگی مطرح شد بیت آقای خامنه‌ای بوده، و این 52 مقام پیشین آمریکا که در دوران آقای بایدن توسط جمهوری اسلامی مشخصاً تهدید و تحریم شدن، برمیگرده به همون سیاستی که من فکر میکنم آقای ترامپ اتخاذ کرد، ولی به نظر میاد که آقای سالیوان یه مقداری پیچ قضیه رو سفت‌تر کرده، به این معنا که اگر حتی حمله بشه ما واکنش مشخصی نشون خواهیم داد، و این نشون میده که به گمان من سیاست دیپلماسی سازش آقای رابرت مالی که در وزارت امور خارجه امریکا هست در مقایسه با نظریات آقای سالیوان که در کاخ سفید هست با هم تفاوت پیدا کردن، و الان آقای سالیوان هر روز نقش بیشتری در دیپلماسی تهدید و تبیین مواجهه با جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، برای اینکه این پیام رو برسونه که ما اجازه نمیدیم که شما به این شکل بخواهید و مقامات پیشین و امروز رو تهدید کنید، و این روند روندی نیست که به سمت آرامش پیش بره.
حالا درست بعد از همین بیانیه دوشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در صحبت‌هایی گفته که ما فقط بخشی از انتقام سخت رو به تعبیر او گرفتیم و بخش دیگری از اون باقی مونده، و ادامه داده که مقامات آمریکایی باید بدونن نمیشه به ملتی به گفته او تهاجم کرد و از انتقام متقابل در امان بود. این صحبت‌های تهدیدآمیز رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر می‌تونه عینیت و واقعیت پیدا کنه و احتمال داره به چه واکنشی از جانب آمریکا منجر بشه؟
برخلاف دوران گذشته، در یک سال گذشته آقای بایدن سیاستی رو دنبال کرده که سعی کرده با خویشتنداری و نوعی صبر اجازه بده که این مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه‌ای برسه، و تا امروز اتفاقی که افتاده اینه که در عمل جمهوری اسلامی خودش رو با اعتماد به نفس بیشتری در خصوص برنامه هسته‌ای و همچنین با اعتماد به نفس بیشتری در خصوص حمله به نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه می‌بینه، و سخنان آقای سلامی رو بعد در همین بافتار دید. تصور تهران این هستش که واشنگتن ممکنه تهدیداتی انجام بده کلامی، ولی در عمل کاری انجام نخواهد داد. به خاطر همین هم هستش که مدام در تقریبا هر چند هفته یک بار، حتی هر هفته، پایگاه‌های آمریکایی در سوریه، در عراق و هر حال مورد حملاتی قرار میگیره توسط شبه نظامیان نزدیک به تهران. و تا وقتی که به گمان من آمریکا واقعا نشون نده، به قول آمریکایی‌ها دندون خودش رو نشون نده و خشم خودش رو در عمل و اراده نشون نده، با واکنش مشخص جمهوری اسلامی با همین سیستم ادامه خواهد داد، چون عدم اراده آمریکا رو به عنوان ضعفی می‌بینه که از اون میتونه استفاده کنه برای پیشرفت خودش در مسئله بازدارندگی. ببینید، تفاوت آقای بایدن با آقای ترامپ این هست که در اون مقطع زمانی دیگه الان مطرح شده، خود همین آقای سلامی که شما اشاره کردید در دیدارش با خانواده‌های کشته شدگان مطرح کرده، الان خبرش در همه رادیو فردا من خواندم آمده بیرون، که زدن هواپیمای اوکراینی که عمدن انجام شده به این علت بوده که ما از جنگ جلوگیری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی صحبت کلامی با ترامپ که گفت 52 نقطه مشخصاً هم بیت آقای خامنه‌ای رو مورد هدف قرار میگیره اگر یک سرباز آمریکایی کشته بشه در واکنش جمهوری اسلامی نسبت به کشتن قاسم سلیمانی اون رو انقدر جدی میگرفت که حتی حاضر بود متاسفانه یک هواپیما رو با 176 سرنشین با دو موشک مورد حمله قرار بده که جنگ نشه. ولی در حال حاضر صحبت‌ها و تهدیدات آقای بایدن و مقامات دولت آقای بایدن جدی گرفته نمیشه و هر روز پایگاه‌های آمریکایی مورد اصابت موشک‌های ایرانی توسط شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی مورد اصابت قرار میگیره.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با دامان گلریز تحلیلگر سیاسی به سراغ گفتگوی بعدی میریم. گزارشی است که از کیانوش فرید همکار ما خواهید شنید درباره واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی که روز شنبه در بیمارستان جان باخت.
واکنش‌ها به جان جوان و از دست رفته بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران همچنان ادامه دارد. جمعی از نویسندگان و هنرمندان مستقل با انتشار یک بیانیه یاد او را گرامی داشتند و بار دیگر بر ضرورت آزادی فوری و بی‌قید و شرط سایر نویسندگان و شاعران زندانی از جمله رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی تاکید کردند و نوشتند تا حصول سود از پای نمی نشینند. در ابتدای این بیانی آمده است ماجرای قطف نویسندگان این خاک سوخته تمامی ندارد، داغ ننگی که بناست تا ابد بر پیشانی آنان که آزادی اندیشه و بیان و قلم را بر نمیتابند باقی بماند. و در ادامه به قطع‌های زنجیره‌ای اشاره و نوشته شده تا حالا هم که نوبت به بکتاش آبتین رسید، شاعری که نخست با دستبند و پایبند بر تخت بیمارستان به صلیبش کشیدند و سپس با کوتاهی و تعلل عمدی در درمان مسبب مرگ نابهنگام او شدند و نوشتند همچنان این جمله هوشنگ گلشیری در گوش ما تنین می اندازد که پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. و در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ما سکوت نمی کنیم و از مبارزه علیه سانسور، تبعیض و بی‌عدالتی دمی باز نمی مانیم. ما از دادخواهی خونهای ریخته بر این خاک و جانهای سوخته و تباه شده هم قلمان و هم فکرانمان ذره پاپس نمی کشیم. ما باز هم صدایی رساتر خواهیم شد. سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
این بیانیه رو همینطور که میبینید نویسندگان و شاعران و مستقل در محکومیت آنچه بر بکتاش و آبتین رفت، اهم از تعلل آمدانه در روند درمانش و بعد جانباختن چنین دردناک بکتاش و آبتین در حین گذراندن حبس، در واقع در اعتراض به این موضوع صادر شده و همچنین نویسندگان این بیانیه مصرن میخوان از نهادهای مسئول، اهم از سازمان زندانها یا قوه قضاییه و تمام نهادهایی که دستندرکار این موضوع هستن، که بلادرنگ و بدون قید و شرط سایر زندانیان عقیدتی نویسنده ما آرش گنجی، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از زندان، از حبس آزاد بشن، به جهتی که برای این دوستان هم خطرات زیادی هست در واقع دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سازمان زندان‌ها در حفظ سلامت و جان دبغنرف زندانیان عقیدتی و البته این که اصلا چرا کسی باید به جرم نوشتن، به جرم ابراز عقیده مسالمت آمیز، به جرم سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی قلم باید به زندان بره، اصلا این نباید اتفاق بیفته. بنابراین نویسندگان نامه زید به این موضوع هم در واقع پرداختن و بعد به سابقه‌ای که در برخورد با روشنفکران و نویسندگان ایران طی دهه‌های گذشته در این مملکت بوده به این هم پرداخته شده.
کانون نویسندگان ایران نیز حکومت ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین دانسته بود. واکنش‌ها به جان از دست رفته بکتاش همچنان ادامه دارد، اما در این میان متن نامه تسلیت خانه سینما با واکنش‌های زیادی از سوی هنرمندان و حتی اهالی سینما روبرو شده است. مهناز محمدی فیلمساز در صفحه اینستاگرام خود نوشته است بدانی و شاهد باشی، اما بتوانی بر علیه واقع یتی که همه می‌دانند این چنین بیانیه رسوا کننده‌ای بنویسی دلیلی جز نفع شخصی و حفظ موقعیت نیست. او از داغداران عذرخواهی کرد و از خانه سینما و بیانیه‌هایش اعلام براءت. مجتبی میرتهباز نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته خانه از پای بست ویران است. بکتاش را ظالمانه محاکمه کردند، به زندان بردند، عامدانه کشتند، جنازه‌اش را مصادره کردند و خانه سینما و اصناف سینمایی چنین در خوابند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود و در اوج شیوع کرونا به زندان فرستاده شد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرد که قوه قضاییه و سازمان زندانها جان بکتاش آبتین را گرفتند با تعلل و تأخیر برای انتقال او به بیمارستان. این گزارش را با تکه ای از شعر بکتاش آبتین با صدای خودش به پایان میبرم.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن، همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطرهای روشن را در خانه تو جا می گذارم. به قدیم خودم برمیگردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها کوتاه بود. جای کبودی من بر تو کوتاه بود و حقیقت چون بادامی تلخ مزه آجیل ها را به هم می ریزد.
صدای شعرخوانی بکتاش آبتین پایان بخش گزارش همکارمان کیانوش فرید درباره واکنش ها به جانباختن او در بیمارستان و بعد از اعزام دیرهنگام از زندان به بیمارستان بود. در همین امتداد با تلاش برای برپایی مراسم یادبود بکتاش آبتین در بند زنان زندان اوین، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان با هشدار مسئولان زندان مواجه شده. همسر این زندانی سیاسی یعنی آقای صدرا عبداللهی میگوید به جای اعزام خانم مطلب‌زاده به پزشک که طبق قرار قبلی باید دوشنبه 20 دی امروز انجام میشد، احتمال انتقال او به زندان قرشک ورامین وجود دارد. در گفتگویی با صدرا عبداللهی پیگیر وضعیت عالیه عطارزاده شدم.
من اول مجددا تصدیق میگم در واقع و دست دادن بکتاش آبتین عزیز و خانواده‌اش و به دوستاراش. موضوع اینه که مثل این که دیشب در بند نسوان زنان یه مراسمی برای به یاد بکتاش آبتین عزیز برگزار شده و امروز عالیه یک اعزام به بیرون داشت برای کار پزشکی. بعد اونجا متوجه میشه که مثل این که به جای کار پزشکی ایشان قرار اعزام بشه به زندان قرچک ورامین. بعد تو ادامه قضیه رسمن به عالیه هم اعلام میکنن که تحصیلات رو جمع کن و برای اعزام به قرچک ورامین، زندان قرچک ورامین. عالیه میگه که این دستور از چه سمتیه؟ من هیچ موضوع انضباطی یا تنبیهی یا پرونده و دادگاهی نداشتم که حکمی نبوده که من جایی باید اینو شفاف و رسمی ابلاغ کنیم به من و من دلیلش رو بدونم. تا من ندونم دلیلش رو من مقاومت خواهم کرد و جا به جایی رو نخواهم پذیرفت. از این ورم هم بندی هاش اعلام میکنن که ما نمیدیم عالیه رو تحویل به شما. به هر صورت شرایط پیچیده ای میشه. بهش عالیه میگن که این دستور از طرف دادستان تهران و باید انجام. در ادامه طبیعتا دادستان تهران که میگن یعنی ضابطای پرونده و ضابطای امنیتی. عالیه خودش تونست یه چند دقیقه زنگ بزنه ولی در وسط صحبت تلفنیش قطع شد و گفت که من اعلام کردم که بدون در واقع استناد و دلیل و حکم دقیق نمیذارم اینجا به جایی اتفاق بیفته، نمیپذیرم. و عالیه گفتن که قطع شده، با قوه قهریه این اتفاق خواهد افتاد. به هم بندی دیگرش هم گفتن که شما دخالت نکنید، چون اگه دخالت کنید دوباره این قوه قهریه سراغ شما خواهد آمد. بعد تلفن کل بند رو قطع کردن رو به بیرون. یه تقریبا هیچ زندانی با بیرون ارتباط نداره، من در جریان نیستم. من سعی کردم با دادیاری ناظر زندان دیدار کنم که این وقت رو نداد به من، با مسئولین زندان و دوباره وقت من نداده. تونستم با قاضی اجرای احکام دیداری داشته باشم، ایشون در جریان نبودن و پرونده رو خواستن و گفت هیچ چیز وجود نداره در پرونده عالیه. زنگ زد به جاهایی که لازم بود و بهش گفتن که بله دادستان تهران دستور داده و ما حتما باید این جابجایی رو انجام بدیم. بعد ایشون گفت که من سعیام میکنم بفهمم چیه و من گفتم مسئولیت هر اتفاقی در ارتباط با این قضیه با سیستم قوه قضاییه و سیستم های امنیتیه که تا این حد از هر چیز عادی مرتبط به زندگی مردم خشمگین میشن و یک جورهایی انگاری با دشمنی میخوان پاسخ بدن و میخوان خود زندانی خانوادهش و همه رو اذیت کنن. گفتم مسئولیتش با شما سنالیه راضی نیست و اگر اتفاقی بیفته شما مسئول این موضوع هست.
به هر حال بنا بود که خانم عالیه مطلب‌زاده اعزام بشن برای ویزیت پزشک. حالا الان این اتفاق در واقع کنسل میشه، یعنی به دلیل این فرمان دادستان و شرایط جسمانیشون و وضعیت
شده. یعنی موضوع پزشکیش در واقع کنسل شده و عالیه این موضوع جسمانی رو داره. اونم یه بخش ماجرا است. یه بخش ماجرا اینه، یه بخش ماجرا اینه که عالیه اصلا این موضوع جابجایی رو نپذیرفته، هم بدیاش نپذیرفته و این در واقع ممکنه منجر به مقاومتی برخوردی بالاخره هر اتفاقی بیفته که مسئولش خود سیستم هستش که بدون در واقع چیدمان قبلی شرایط میان یهو دست به چنین کارهایی میزنن که فقط بخوان در واقع زندانی خانوادهش رو مورد تهدید قرار بدن و این در واقع تهدید ماست. اولین هدفشون در واقع خانواده هاست و بقیه جماعت که بگن که اگر بخواییم چنین مقاومت هایی بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
بعد از گفتگوی بنده با صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده درباره وضعیت این زندانی سیاسی، گزارش همکارمان آنا رایسکایا را خواهیم شنید درباره تحولات و ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان که وارد مراحل تازه‌ای شده.
رئیس جمهور قزاقستان دوشنبه از بازگشت نظم به این کشور خبر داد. قاسم جمار توقایف در جلسه ویدئویی با سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی از رئیس جمهور روسیه بابت اعزام سریع نیروهای نظامی برای انجام و مقابله با کودتا و حمله تروریستی علیه قزاقستان نامید قدردانی کرد. ولادیمیر پوتین در این جلسه رویدادهای قزاقستان را تلاش برای مداخله خارجی در امور داخلی روسیه و همپیمانانش خواند و تأکید کرد پیمان امنیت جمعی ثابت کرده که اجازه نخواهد داد در قلمرو خود سناریوی انقلاب رنگی اجرا شود. رهبران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در پایان جلسه خود رویدادهای اخیر در قزاقستان را به عنوان تجاوز خارجی به رسمیت شناختند، اما هیچ گونه شواهدی در این رابطه ارائه نشده. اعزام نظامیان با عنوان نیروی صلح‌بان به قزاقستان برای نخستین بار در تاریخچه این نهاد رخ داد. دوشنبه رئیس جمهور روسیه گفت این نیروها به زودی خاک قزاقستان را ترک خواهند کرد. سرگی دوبینین تحلیلگر سیاسی معتقد است پایان نارامی‌های قزاقستان هنوز مشخص نیست.
آنچه با اعتراضهای مردمی به دو برابر شدن بهای گاز در غرب قزاقستان آغاز شد، بسیار سریع به سراسر قزاقستان به ویژه آلماتی مرکز سیاسی این کشور رسید و به تظاهرات سیاسی تبدیل شد. مشخص شد آن ثباتی که دولت قزاقستان با آن میبالید صرفاً ظاهری است و کاسه صبر مردم از عدم تحقق وعده‌های اصلاحات سیاسی و اقتصادی لبریز شده. اما ظرف دو سه روز نارضایتی مردمی تحت شعاع جنگ قدرت قرار گرفت. به نظر میرسد توقایف فرصت را غنیمت شمرد تا نزدیکان و دست نشاندگان نظربایف را از قدرت کنار بزند. از سوی دیگر افراد مسلح که دولت اکنون آنها را تروریست می‌خواند با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حمله به اماکن دولتی و هرج و مرج در خیابان‌ها ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز را ناممکن ساخت. در این شرایط توقایف که احتمالاً نگران بود نیروهای نظامی امنیتی به اعتراض‌ها بپیوندند یا از دستورهای نظربایف پیروی کنند، از آغاز عملیات ضد تروریستی خبر داد و در اقدامی بی سابقه از کرملین درخواست کمک نظامی کرد. از یک فعال معتبر سیاسی شنیدم او به اسنادی دست یافته که از نقش روسیه در زمینه سازی رویدادهای قزاقستان پرده برمی‌دارد. نمیدانم این اتهام قابل تایید است یا نه، اما مشخصا کرملین از تحولات قزاقستان سود فراوان برد. هم ثابت کرد پیمان امنیت جمعی صرفاً یک نهاد کاغذی نیست، هم به رخ کشاند اجازه نمی‌دهد هیچ جا به ویژه در روسیه نارضایتی‌های مردمی باعث براندازی حکومت شود. مهمتر از همه، همزمان با مذاکرات کلیدی با غرب، پوتین نشان داد انان امور عمده قلمرو پساشوروی را در دست دارد. اما هنوز نقطه پایان در این تحولات گذاشته نشده. اگر توقایف راه سرکوب بیشتر را برگزیند، به حاکمی نامشروع تبدیل خواهد شد که صرفاً با کمک نظامیان خارجی در قدرت باقی مانده و در این شرایط حتی جنگ داخلی در قزاقستان نیز منتفی نیست. اما اگر او به اصلاحات روی آورد و نظامیان روس را از کشور بیرون کند، وضعیت اگر بهتر نشود حداقل مثل سابق خواهد بود. تا چند روز دیگر خواهیم دید قزاقستان به کدام سمت می‌رود.
در نارامی‌های هفته گذشته در قزاقستان بیش از 8000 نفر بازداشت، صدها تن زخمی و ده‌ها تن کشته و ناپدید شدند. وزارت بهداشت قزاقستان که یک شنبه از جان باختن 164 نفر خبر داد، متعقباً این ارقام را تکذیب کرد. در حالی که دولت آمار رسمی منتشر نمی‌کند، دوشنبه عزای عمومی اعلام کرد. گزارش‌ها از ادامه محدودیت‌های اینترنت و تردد در الماتی حکایت دارد. گزارش‌های ضد و نقیض از درگیری‌های پراکنده و حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی در مرکز شهر نیز منتشر شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بعد از شنیدن این گزارش و با اعلام ساعت 7:41 دقیقه شامگاه دوشنبه در به وقت ایران، شنونده دیدگاه ها و صدای شما مخاطبان رادیو فردا خواهیم بود.
سلام، جمهوری اسلامی تصمیمش رو برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری دقیقاً همون لحظه گرفته بود که تصمیم گرفت به پایگاه عین‌الاسد حمله کنه و این کارو کرد. ممکن بود حالا هواپیمای خطوط دیگه رو بزنه، ولی خب خطوط اوکراین اینترنشنال رو انتخاب کرد که در واقع از تهران بلند می‌شد و با این کار خواست در واقع گارانتی کنه که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون که داغدار یک سقوط هواپیمای مسافربری هستن.
به نظر من وقتی که دارن صحبت‌های برجامی رو انجام میدن، هواپیمای اوکراینی موضوع کمی نیست. باید اینم توی بحث‌ها بگنجونن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
گویا رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بعد از پروسه نرمش قهرمانانه به دروغگویی ناجوانمردانه روی آورده. شما این همه مشکلات و مکافات معیشتی برای مردم به وجود آوردی، حالا داری میگی که مذاکره کردن با دشمن به معنای تسلیم شدن نیست؟ چقدر سفسطه، چقدر حقه بازی، اصلا خیلی حقه بازی آقای خامنه‌ای.
اینا همونطوری که این بسیجی ها و لباس شخصی ها رو ملت ایران میدونن و هر چی که میخوام بگن از قول اینا میگن، ملت ایران آمریکا رو قبول نداره، ملت ایران این کارو میکنه، ملت ایران اون کارو میکنه، ملت ایران پشت رهبرشونه، همون نیروهای هشت و شعبی رو ملت عراق فرض میکنن. در صورتی که ملت عراق عکس قاسم سلیمانی رو بهش رحم نمیکنن، پارش میکنن، مجسمش هم میارن پایین. اینا کی میخوان سرشون رو مثل کپ بکنن تو بر؟ تا موقعی که پول و زور دارن. همین که تقی به توقی بخوره دنبال سلاخوش میگردن.
خمینی اوائل انقلاب گفت که ما نفت و اتوبوس و آب و مجانی میکنیم، ما ملت ایران رو به معنویت میرسونیم، ما ایرانیان رو در رفاه خواهم رسون و برای ایرانیا بهترین امکانات رو فراهم خواهم کرد. میخوام بگویم که امروز ما دیدیم واقعا چی رفاهی و چی مجانی که ملت ایران امروز به جای که در تخت خوابشان، در خونه شخصیشان، در اتاق شخصیشان شب رو صبح کنن، در یک شب رو صندلی اتوبوس‌های شهری 20 تا 25 هزار تومان اجاره میدهن. این هم معنویت ایرانی ها که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بهش همواره اشاره میکردن و ایرانیان رو به مقام انسانیت میخواستن برسونن. واقعا شرم بر این حاکمان دروغگوی جمهوری اسلامی ایران باد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با شنیدن پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا، مجله شامگاهی ما در روز دوشنبه به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.